آقای دیان دادی قراره که در رابطه با موانع برای فعالیت‌های مدنی زنان برای ما صحبتی داشته باشند. چنانچه تشریف دارین در جلسه، جناب آقای دادی لطفاً عدد 5 رو محبت کنید من بتونم مایک رو برای شما آزاد بکنم. بله، من مایک رو آزاد می‌کنم. جناب آقای دادی شروع بفرمایید. ممنونم از شما.
با عرض سلام خدمت حضار و شنوندگان حاضر در پالتاک، اگه صدای من هست در جلسه منو راهنمایی کنید. خب ممنونم. من دیان دادی با موضوع موانع برای فعالیت مدنی زنان در خدمتتون هستم. در ابتدا باید بدانیم که معنای فعالیت مدنی چیست و فعال مدنی به چه کسی گفته می شود؟ فعالیت مدنی به بیان ساده عبارت است از تأثیرگذاری بر حکومت یا دولت و وادار کردن آن به ارائه راه حل خاص در خصوص مواردی که فعالان مدنی توقع اجرا و تحقق آن را دارند. فعال مدنی به کسی گفته می شود که همانند ما دغدغه ایجاد تغییرات مثبتی را در جامعه خود دارد. در برخی موارد که فعال مدنی بر موضوعات محلی متمرکز است، یک فرد یا سازمان کوچک می تواند با موفقیت بر سیاست تأثیر بگذارد. اما در مواردی که تمرکز بر روی مسائل بزرگتر است، فعالیت مدنی موفقیت آمیز نیازمند یک یا چند تشکیلات رسمی است که معمولاً در قالب شبکه یا ائتلاف با یکدیگر همکاری می‌کنند. برای طرح یک نیاز و مسئله در جامعه سی به فعالیت مدنی دست زد تا از طریق فعالیت مدنی بتوان جامعه را بسیج کرد و در خصوص آگاهی افراد جامعه در رسیدن به وضعیت مطلوب مقامات دولتی را متقاعد نمود. امروزه مشارکت سیاسی و مدنی از جمله اموری است که از سوی محافل روشنفکری بسیاری مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یاد می شود. به گونه ای که عدم این مشارکت ها و به خصوص مشارکت زنان در این عرصه به عنوان یکی از نشانهای عقب ماندگی کشورها عنوان می شود. در ایران امروزی شاهد مواردی از نابرابری زنان و مردان و وجود احکام قانونی یا احکام شرعی که به واسطه نوع حکومت اسلامی این احکام شرعی توانستند خود را بر پیکره قانون مستقر و بر فعالیت زنان سایه بیندازند هستیم. زنانی که در موارد زیادی پا به پای مردان در تلاش بوده و هستند. چه بسا در نمونه های فعالیت مشابه برتری خود را نیز اثبات نمودند. اما این نکته حائز اهمیت است که چه عامل یا عواملی زنان ایرانی را از حضور در عرصه های تراز اول سیاست ایران محروم کرده است و سهم حکومت در این محرومیت زنان چگونه است. آماری که از مشارکت سیاسی زنان در سطوح محلی و منطقه‌ای یا ملی وجود دارد تغییر خاصی کرده و آیا مشارکت سیاسی به زنان گروه‌های مختلف اجتماعی غیر از وابستگان به جناح‌ها هم راه پیدا کرده است؟ برابر اعلام آمار توسط مقام‌های دولتی، هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جز 5 کشور آخر جهان است. با توجه به این موارد، اینکه زنان در تشکل‌های سیاسی چندامینه‌ای برای فعالیت نیافتند و به موفقیت‌های قابل مشاهده‌ای نرسیدند، از تشکل‌های سیاسی فاصله گرفته و به فعالیت‌های مدنی روی آوردند. از فعالیت در تشکل‌های حقوق بشری گرفته تا کانون‌ها و تشکل‌های زنان. دستیابی به حقوق برابر با مردان در ایران برای زنان آسان نیست. زنانی که نیمی از جامعه اند اما بسیاری از آنها بدون اجازه همسر یا پدرانشان نمیتوانند کار کنند، به تحصیل بپردازند، سفر کنند و طلاق بگیرند. فرزند به دنیا میآورند اما در صورت جدایی نمیتوانند از او سرپرستی کنند. زنانی که گام در این راه نهادند تاوان آن را نیز دادند. نسرین ستوده به 11 سال زندان، 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شده. نرگس محمدی بارها به زندان افتاده و سلامتیش در خطر افتاده است. آتنا دایمی، ژیلا بنی یعقوب، شبنم مددزاده و بهاره هدایت از جمله زنانی هستند که به سالها زندان محکوم شدند، چرا که از حقوق خود دفاع کردند و خواهان برابری در قوانین مدنی جمهوری اسلامی بودند. اما علی‌رغم وجود فشارها و تنگناها، در ایران همچنان به فعالیت‌های مدنی خود ادامه می‌دهند. حدود 60% از جامعه دانشجوی ایران را زنانی تشکیل می‌دهند که به امید فردایی بهتر تحصیل می‌کنند. در طول سالیان متمادی، تلاش‌های زنان برای دستیابی به حقوق خود با مقاومت از سوی نهادهای سیاسی و امنیتی ایران روبرو شده است. فشارها و تضادها همواره در سطح جامعه نیز وجود داشته و دارد. اما با وجود این فشارها و تحقیرها، زنان به این نتیجه رسیدند که خودشان به صحنه بیایند و حقوق از دست رفتهشان را احیا کنند. با ایجاد کمپین‌ها و اعتراضات فراگیر به اشکال و صور مختلف، از کمپین 1,000,000 امضا گرفته تا نه به حجاب اجباری یا کمپین‌های رفع ممانعت جهت ورود به استادیوم‌های ورزشی، در واقع توان استقلال را در بسیاری از مسائل برای زنان مشخص نمودند، تا آنجا که حتی مردان نیز با گرفتن روسری و شال بر تکه چوبی خواستار لغو حجاب اجباری شدند. اما در این بین موانع بسیارند، از زندان‌ها و شکنجه‌های جسمی و روحی روانی گرفته تا تأخیر و اخراج و پرونده‌سازی‌های گوناگون و ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه. حکومت اسلامی به جای پاسخگویی به اعتراضات شجاعانه زنان، تعداد زیادی از آنها و همراهانشان را بازداشت، شکنجه و به شدت تهدید کرده است و با پرونده سازی برای هر یک اغلب آنها را به طور موقت و با وثیقه آزاد و در خفا شروع به سناریو سازی برای آنها می کند تا شاید بتواند عزم این فعالان را برای ادامه مبارزاتشان بشکند. سناریوی اعترافگیری اجباری از سپیده قلیان به نام طراحی سوخت نیز یکی از این سناریوهای نخنماست که در تاریخ 29 دی ماه از تلویزیون پخش شد و اعتراضهای گسترده ای را نیز به دنبال داشت. جمهوری اسلامی از آغاز حکومتش این رو رفتار و شکنجه را برای مخالفان خود به کار گرفته است تا آنان را در عرصه‌های اجتماعی منزوی نماید. از دهه 60 که برخی از زندانیان را با شکنجه و تهدید به اعدام مجبور به اعتراف کردند تا ماجرای رامین حسین پناهی و دیگر آزاداندیشان و اینک سفیده قلیان تا شاید گامی باشد برای جلوگیری از ادامه مبارزات. اما این اعتراف گیری ها دیگر تأثیری در ادامه مبارزات و عزم راسخ معترضان برای ایستادگی در برابر آزادی‌کشی‌ها و بی‌عدالتی‌های حکومت ندارد. می‌بینیم که سپیده قلیان شکنجه‌هایی که در زندان و پس از زندان بر سر او آوردند را به طور خلاصه در فایلی ضبط کرده و پیش از بازداشت دوم برای رسانه‌ها فرستاده است. حکومتی که همواره ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان حق محاکمه قانونی برای همه است و نمیتواند دادگاه‌های مبارزان را علنی برگزار کند و حق دفاع آزادانه را سلب کرده است. چگونه میتواند به مردم این باور را برساند که این اعتراف ها در فضای عادلانه بیان شده و حقیقت دارد. تبعیض نهادینه شده در خانواده ها از ابتدای تولد میان دختران و پسران با آنان رشد می کند. در جامعه دختران با مشاهده موارد عینی خود را قشر ضعیف و حداقل جامعه می پندارد که این به آرامی فرهنگ می شود که در طول زمان آنان خود را ملزم به رعایت آن می داند. این دیگر موانع است برای زنان، نه تنها در فعالیت‌های مدنی بلکه در تمامی سطوح زندگی روزمره. همچنین عدم وجود آزادی بیان و عقیده در جامعه از دیگر موانع موجود بر فعالیت‌های مدنی زنان است. ناگفته نماند که این مورد و بسیاری دیگر از موارد مشابه با موانع زنان در راه مردان نیز هم هست، ولی آنچه که این مورد را برتری می‌دهد سطح فرهنگی خانواده هاست که با دید خاص فرهنگی خود و یا به عبارتی ترس از آبرو و موارد مشابه موجبات ایجاد محدودیت هایی را به همراه می آورند. البته با توجه به اتفاقات گذشته در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بر بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و فعالان مدنی این امر تا حدی طبیعی است. زنان در ایران نسبت به گذشته آگاه‌تر شده و به این نتیجه رسیدند که برای ساختن راه‌حل‌های جدید باید خودشان اقدام کنند. مبارزات زنان گستره‌ای است همه جانبه که تا رسیدن به جامعه‌ای عاری از هر گونه تبعیض، سلطه و سالاری ادامه خواهد داشت. بدیهی است هر کدام از گرایش‌های مختلف جنبش زنان در این راه دراز گام‌هایی هر چند کوچک و لرزان برخواهند داشت، اما زنان به سرانجام و پایان راه خواهند رسید که بیشترین ستم را متحمل می‌شوند. زنان همچنان در صحنه مبارزه با خشونت حضور دارند و هر روز شاهد آن هستیم که برای رسیدن به حق قانونی و ذاتی خود در حال تلاش هستند و نسبت به یک دهه قبل پیشرفت‌های زیادی نسبت به آگاهی سازی خود و همجنسان خود نمودند. با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید، من مایک رو رها میکنم.
سپاسگزارم جناب آقای دیانه دادی بابت سخنرانی جذاب و با موضوع بسیار شنیدنی. دوستان اگر کسی صحبتی داره یا سوالی داره در مورد سخنرانی میتونه به من عدد پنج بده، من مایک رو براش رها کنم. و بله سرکار خانم مرادی پور، خانم مرادی پور من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام دوستان، صدای من رو توی اتاق دارید؟ صدای من؟ اوکی، مرسی. خیلی ممنون از شما آقای دادی، به نکات خوبی اشاره کردیم. من در پیرو تایید صحبت‌های شما می‌خواستم در مورد همین خانم سفید قلیان بگم که حرف در واقع تاییدی بر حرف‌های شما توی همون فایل صوتی که ایشون ضبط کردن و منتشر شده. اون طرف صحبتش، حالا نمیدونم رئیس اداره اطلاعات اون شهرشون هست یا حالا یک مقام قضایی، به جای اینکه در مورد کیس خانم قلیان صحبت کنه، اگر اون فایل شنیده باشین، هی داره بهش میگه که آره اگر آقای بخشی شما رو بوسیده، نمیدونم دست شما رو گرفته آورده پایین. یعنی این مشکلی هست که زنانی که در ایران میخوان فعالیت مدنی بکنن همیشه باهاش مواجه هستن. کلن مردم برای اینکه فعالیت مدنی بکنن همه تحت فشار هستن، ولی زنان تحت فشار مضاعف و همیشه اولین کاری که بر علیه زنان میکنن که از این صحنه برن عقب همین اتهاماتیه که حالا به قول معروف اتهامات جنسی یا اتهاماتی است که در عرف ایران ناپسند هست. خیلی راحت با یک همچین اتهامی سعی میکنن که زنان و دختران رو به عقب برونن. حالا خانواده ها هم دقیقا به همین دلیل ترجیح میدن که دختراشون و زنان و خانواده وارد همچین عرصه هایی نشن، چون که به محض اینکه بخوان حکومت بخواد زنان رو جلوگیری بکنه که وارد همچین عرصه هایی بشن یا عقب نشینی کنن، فوری یک انگ این مدلی بهشون میزنه. و خب خانواده ها ترجیح میدن برای حفظ آبروشون هم که شده، علیرغم اینکه خودشون میدونن این اتهام و دروغ هست و در مورد کیس های دیگه هم دروغ بوده، ولی ترجیح میدن که زنان خانواده وارد فعالیت های اجتماعی نشن. یه مسئله دیگه هم بود اینکه وقتی هم که کار به دستگیری و بازداشت میرسه باز هم همینه، یعنی وقتی مثلا یه مرد بازداشت میشه شاید خیلی کم افکارمون به این کنه خب چه نوع شکنجه هایی در حق او آدم شده، ولی وقتی زنان بازداشت میشن متاسفانه اولین چیزی که به ذهن همه میرسه اینه که آها چه نوع مدل شکنجه های جنسی ممکنه طرف تحمل کرده باشه و حکومت هم از این نکته سوء استفاده میکنه، یعنی این رو به عنوان یک اهرم نگه داشته که زنان رو از این عرصه ها دور بکنه و به راست و دروغ همیشه همچین شایعاتی وجود داره که زنایی که مثلا بازدار شدن یا زندانی شدن مثلا تحت آزار جنسی قرار گرفتن. من فکر میکنم از این آزارها وجود داره، ولی قسمتیش شاید بگم حالا سیاه نمایی اصطلاح درستی براش نباشه، تبلیغات منفیه که خودشون آمدانه میکنن برای اینکه زنان بترسن و وارد این عرصه ها نشن و باز خانواده ها هم خودشون یک اهرم بازدارنده هستن، به همین دلیل ترجیح میدن دخترانشون یا زنانشون وارد این عرصه ها نشن که باز با یک همچین مشکلاتی مواجه نشن. خیلی ممنون، من میکروفون را آزاد میکنم.
سپاسگزارم خانم مرادی پور عزیز بابت صحبت‌های تکمیلیتون که بسیار به جا بود.